اشکال اون رو چه مثلا فرمان که بر فرض این که ما قبول بکنیم که این دو در عرض همدیگر هستن و در دیگر تعارض میکنن، اما با این حال باز هم حکومتی بر اصل عدم نسبت اصل وجود مقتضی وجود نداره. ریشه فرق این رو باید بین شبهه موضوعی جستجو کرد، که باید بین این فرق هم در شبهه موضوعی حکومت نداری و هم در شبهه حکمی، اما دلیل رو دوستش فرمان اینکه حکومت نداریم به خاطر یک اشکال اثباتی نه اشکال ثبوتی. ما دلیل ذات هم باز قایتش علم بود و تا وقتی که علم هست عدم نقل حکم میشه و ما چون علم به سببیت داشتیم دیگر این دلیل ذات هم باز ما شامل میشود و اجازه جریان اصل عدم را نمیدهد، دیگر شک در وافت هم پیش نمیاد. اینجا ما یک شکی داریم، شما فرمودید که یک شکی داریم در اصل سببیت و وجود طهارت و الان که مرض خارج شده شکی داریم در رافعیت و مرضیت طهارت، یعنی ما الان شک میکنیم که شارع برای ما چه چیز را جعل کرده است. جعل شارع چیز اینجا توی شبهه حکمی است که جعل شارع حدث هست یا جعل شارع تعارض است و طهارت است، و چون این دو در عرض هم دیگر، یعنی شک ما در مجعول شارع، این دو هیچ کدوم بر دیگر رجحان ندارن که بخواد یکی بر دیگری حکومت کنه، چون در عرض هم دیگر. این در شبهه حکمیه که ما شک در حکم داشتیم، اما در شبهه موضوعیه، یعنی در جایی که
بذار تموم بشه بعد من نکاتو میشتم از شما، میدونم نکاتو میشتم از شما، یادداشت کنید نکاتتون رو تک تک میگید،
یعنی
اشکال ندارد میگم الان میگید بفرمایید.
در شبه موضوعی یعنی در جایی که من از خارج میدانم که وضو سببان لطهارت و بول سببان للحدث، الان شک میکنم که بولی حادث شد، این بول ایجاد شد یا نه، که رافع ایجاد شده باشد یا نه، یا شکی در این میکنم که آن چیزی که در خارج ایجاد شده بول هست یا نه، که شکی در رافعیت موجود باشد. در اینجا ما دیگر شک در اصل مجعول شارع نداریم، از یک طرف یقین داریم که وضو سببان لطهارت و الان وضو حاصل شده و از اون طرف شکی در رافعیت حاضر موجود داریم یا تحقق رافع، لذا اصل عدم تحقق رافع است و اینجا دیگر اصلا تعارض دو اصل نداریم، اصل سبب باقی است و اصل رافع هم از بین میرود، دیگر تعارضی پیش نمیاد که یکی بخواد حاکم و دیگری محکوم باشد. اینجا ممکن است یک کسی اشکال بکند که بگوید ما این را اینطور بیان بکنیم که تعارض ایجاد بشود، که ما در این حالت شک در این داریم که مجعول شارع طهارت است یا مجعول شارع حدث است، که در این حالت باز دو اصل با هم تعارض می کنند و اصل عدم رافعیت رافع مقدم است، حکومت دارد. چه می فرماید که اینجا مشکل ما این است که ما می دونیم که جعلی واقع شده، یعنی علم اجمالی داریم به وقوع جعلی و نمی دانیم این علم اجمالی طهارت است یا حدث. اگر این دو با هم تعارض بکنند و تساقط، طرفین علم اجمالی را از بین بردیم، به خاطر همین اصلا علم اجمالی مانع از جریان استصحاب در یک طرف می شود و تنها استصحاب در طرف سبب باقی می ماند که طهارت باشد و اصلا نوبت به رافع نمی رسد که حاکم و محکومی داشته باشیم. این توضیح هم آجابا فرمودن که این اشکال شیخ برمیگرده به همون اشکال دوم، یعنی این حد وسط این اشکال چیزی غیر از اشکال دوم نیست.
که چی باشه حد وسط اشکال دوم؟
این که وقتی شک در مقتضی هست نوبت به رافع نمیرسد. فرمودن که شیخ این رو بر مبنای درست خودش این اشکال رو به فاضل مطرح کرده، اما بر مبنای غلط خود فاضل که همه رو توی یک فضا دیده ظرف و قید و اینا رو فرق نذاشته،
اشکال وارد میشه.
اشکال سوم دیگه وارد نیست بهش.
اشکال مبنایی میشه.
بله درست.
خود دیگه
خب نکاتی آجا گفتید نکاتی دارن پایان
آجا بچه ها هیچ نگفتن، من چون آجا خودشون میفهمم، من آخر همه رو توضیح میدم، من این جلسه ها فرم پیش نمیدم، بعد بچه ها هیچ نگفتن، آجا هم رفت رد کردن.
خب شما نکته خاصی ندارید؟ خب شما آقای فضیلتی
ما میگیم چطوری تحصیل کرده شما میگیم بعد اینکه حکومت ایجاد نمیشه، چون ایشون در عرض هم قرار شد نازمی که بنامشه این دوتا در عرض هم قرار جرسن، خب بحث
شما چی نوشتید؟ بخونید نوشتتون رو.
من نوشتم که
آقای مقدسی باشید که جواب بدید.
شک در هم شک در مقتضی هم شک در رافع اینا مسبب از شک در مجبور شارع هم. یعنی یه مسبب داریم که همون حکم شارع باشه،
شک
در مقتضی و شک در رافع اینا چون هر دوتاشون برمیگردن به اون اصلا نسبت به هم دیگه
هم ارزن
قیمتی ندارن. یعنی هم ارز بودن به این معنا که برمیگردن به یه مسبب و رافع
در این از یه جا به وجود اومدنه،
شکی در
بین خودشون تقدم و تأخری معنا نداره. خوشنا همین تعریف کرد شما
شکی در اصل تجدید بدن، شکی در اصل یعنی من شکی در مجهول شاهدم، شکی دارم که الان اینجا مجهول شاهد طهارت یا حدث، این دو تا در عرض هم نیست
قرار میگیره. خب خوبه دیگه،
چون فقط بود در عرض شاره
مسبب واحد، مسبب واحد بعد اومد اون ظهور اصلی مسبب واحد تو مرحله بعده که شهید ایشون هم گفتن دیگه شهید تو اشکاله. آره خب آقای نور محمدی نقطه خاصی هیچی نداری؟ حتما؟ آقای آقا محمد آیا آیا صادقی خیلی خوب من دو تا نقطه چند تا نقطه دیگه باقی مونده که
مال چهار تا از قبل داریم
چند
تا ظرفیت زمان
بگید من دوباره یادداشت می‌کنم
یکی عدم ازلی
یکی مسئله عدم ازلی
یکی حدوس دهری ظرفیت زمان ظرفیت عدم
خب ظرفیت ظرفیت زمان و ظرفیت عدم که من یه نکته هم فوق اینها توضیح دادم مسئله دنباله بحث عقل یا عرف
اونو
اون توضیح دادم دیگه ها بعد شؤونات حیث عقل هم توضیح دادم حیث در واقع اگه بخوایم عقلی ماجرا رو ببینیم حیث مقوله متا و اینا چی میشه
نه
من این رو که دارم میگم برای اینه که نمیخوام بگم عقلی باید دیده بشه، اما اگر کسی قرار عقلی ببینه ما باید تا آخر خط تو یه بار ببینیم باشه. خدا رحمت کند امام هنرش این بود. امام وقتی میگه آیا آقا مثلا شما خواستی وحدت وجود حرف بزنی باشه. بذار ما وحدت وجود از نقطه صفر بریم تا آخر ببینیم چی میشه. باش میما تا آخر خط. بعد میگه حالا میگم این کلش شما ببر تو ادله. اگه ادله اینو بگی من باز مشکل ندارم. چرا اینو بحث میکنه؟ ما تو فقه صناعتی باید بحث کنیم. نه تک به تک. یعنی این دیگهش غلطه بود. نه شما مجموع اون هندسه فکری مجتهد باید با ادله تطبیق بشه پیاده بشه
تعبیر میبره
ولی بذار تعبیر هم ببره اما بالاخره پیاده بشه اما یه جایی میبینی اصلا این دیگه راه نداره هیچ چیش راه نداره اون چی میشه خود اون کاشف عملیاتی به درد ما نمیخواد. ببینید من دوران بین عقل و عرف رو مطرح کردم که این رو عقلی ببینیم چه جوری میشه عرفی ببینیم چطوری میشه. خب عقل و عرف رو سر یک و دو پیاده کردن به نظرم بیاد سر قسم اول و قسم دوم پیادهش کردیم عقل و عرف رو این یعنی مسئله استمرار و مسئله صدق عناوین از جهت عرف اما سر قسم سوم که شیء مقید به زمان اگه بخوایم ماجرا رو عقلی تحلیل کنیم محقق نراقی خواسته چجوری احتساب پیاده کنه ببینید محقق نراقی خلاصش من میخوام عبارت بیاد بیرون حالا که دیده عبارتی که ما خوندیم توضیح هم داریم محقق نراقی خواسته یه ظرف کلی درست کنه به نام عدم یه ظرف جزئی درست کنه به نام زمان که راسم این زمان ترسیم کننده این زمان حدوث اون شیء آره اراد کردیم؟ آره آره فرق بینید در موقعی نداره بینم اصل شاکله
یعنیش
ما میرم ته هر محقق نراقی خارج اصطلاح تصورش کنید نقاشیش کنید تو ذهن اون او یه ظرف بزرگ درست کرده اما عدم همه اشیاء این اقیانوس هست
حالت سابقه ای دارم به نام نبودن، حالت لاحقه ای دارم به نام نبودن، که این معنی حدوث زمانیه. یه هر معادله برم بعد یه ضرب کوچیک وسطش درست کرده.
حالت لاحقه چطور نبوده؟
خب نیست میشه دیگه،
یه مدتی
هست ایجاد میشه میره، یه جایی هم نابود میشه دوباره نیست.
این که همش زمان شد
هر پدیده تو عالم ماده توی حدوث زمانی داره. حدوث زمانی تو فرضا چی میگفتیم؟
نبود بود شد
سپس موجود شد. نبود سپس موجود شد. نبود سپس موجود شد یعنی چی؟ یعنی یه اقیانوسی سیاه و تاریک توی عالمش به نام عدم، این نیست نیست، یه جایی میاد دوباره میاد از یه جایی به بعدم نیست. این ظرف وسطش زمانه که یه پدیده زمانی توش، یه بازی زمانی توش وجود داره. چی زمان رو شکل میده؟ اون موجوده که میاد و مسیر رو طی میکنه، یعنی اون ماشینی که تو اجازه میره تقسیم کننده اجازه است. حالا وقتی این طور شد، ما باید اول از محقق نراقی سوال کنیم آیا اصلا حدوث زمانی نبود سپس موجود شد چیستی؟ عدم چه نوع تحققی پیدا کرده که داری باش حرف میزنی؟ یه باید فلاسفه اولا کنه تو بحث رسولت. اگه کسی میخواید دار حرف بزنه ببینید عقلیه رو دارم میگم، عرف ای کسی میخواد وارد بشه عرف میگه آقا بسم الله رحمت آخه دوست زمانی به عقول نزد اغلا ممکن نباشه، یا اصلا عدم موضوعیتی نزد اغلا نداشته باشه. و بعد ما بعدا ممکنه بگیم معقولات سالی فلسفی پیش اغلا تحقق به این معنا نداره، اونا اغلا با وجود هم کار نمی کنه، اونا خدا رو دوست دارن نه واجب وجود، سیب و گلابی دوست دارن نه موجود بسیط مثلا اینطوری. معلوم نیست ما بعدا بتونیم حتی با مفهوم تحقق واقعیت و وجود بدون ماهیاتش کار کنیم، تا چه برسه بخواد با عدم محض بدون اضافه به چیزی بخواد کار کنیم. لذا صدق اگه عرفی شد صدق عنابی به دست عرفه. آیا عدم عرف موضوعی به نام عدم میبینه تا بخواد از احکامش صاحب عدم رو پیاده کنه؟ عدم سابق و عدم لاحق از حرفا، یا اصلا عرف خودش زمان میفهمه؟ عرف زمان میبینه و موجودات رو در بستر زمان، یا موجودات میبینه و زمان هر موجودی رو با خود موجود تفسیر میکنه، یا نه عرف اصلا زمان رو یه قرارداد میدونه که همه موجودات تو قرارداد شناورن، نه یه امر واقعی. اینا همش فرض داره. اگه میخوام عرفی حرف بزنیم برمیگردیم سر صدق عناوین، آیا اصلا این عرفان پیش عرف هست یا نه؟ اگر هست مصداقش چیه پیش عرف؟ چه عدم، چه زمان، چه هر چیز دیگری. اگر اصلا عرف با این عنوان کار میکنه یا نه میکنه؟ بعد آیا این عنوان مصداقش همونی هست که عرف میبینه یا عرف مصداق دیگری براش میبینه؟ اینا عناوینی که موضوع احکام هست. خود احکام هم کتاب خاص خودش هست، شرایط خاص خودش هست. پس میخوام عرفی حرف بزنیم ملاک صدق قرار. اما اگه بگم عقلی حرف بزنیم، ما باید این ظرفی به نام عدم رو که برای کل موجودات هست معنا کنیم. بعد این ظرف کوچکتر که در این وسط وجود داره به نام زمان که با راسم این زمان اون شیئه، تعبیر راس، یعنی چی این زمان رو درست میکنه؟ چی زمان مسافت رو مشخص میکنه؟ ماشینی که حرکت میکنه از نقطه آ حرکت میکنه به نقطه B که میرسه 20 دقیقه طول میکشه. راسم این 20 دقیقه حرکت ماشین آ. اگه ماشین آی نبود ما 20 دقیقه داشتیم، اما تو این معادله ای که به ذهن من بیاد نبود. فلسفی دارم میگم ها، تکمیناً و خارجاً این مسافت بود، اما راسم زمانش کیه؟ راسم حرکتش کیه؟ ماشینی که داره حرکت میکنه.
زمان
معلوم اون وجوده. چرا؟ نه نه نه. چی درستش میکنی؟ یعنی چی باعث میشه که ما زمان رو آشکار کنیم و حرکت رو آشکار کنیم؟ حالا علتش کیه؟ عالم مجردات چیه؟ نمیخوام نمیدونم علت به این معنی فهمیدم.
میگم
که شیء خارجی. آره شیء خارجی داره اینطوری.
یعنی حتما باید
وجودی باشه. وجود خاصی به نام اتومبیل از نقطه A تا نقطه B بره تا حرکت و بعد زمان که کشششش فهمیده بشه.
حالا خب چرا میگیم عدم ازلی؟ ازلی رو میگیم به عدم، چون ازل و ابد خب یعنی زمان دیگه. چرا میگیم عدم ازلی؟
ازلی که اونجا میگیم ازل به معنای اول و آخر نداشتن،
یعنی به اون معنی که تو زمان به کار میره
نیست، سلبش میکنه او رو. یه ازلی یعنی اول ندارد، آخر ندارد، به این معنی داره میگه. اون میگه همه یه فریضای عالم عدم قبلی دارن. اما اراد کنید او داره یه اقیانوس عدم تصویر میکنه. فیلسوف وقتی حرف میزنه میگه کل شیء مسبوق بالعدم، برای خود عدم واقعیت تصور نمیکنه، لذا عدم رو نسبت میده به شیء. میگه عدم این شیء در آن قبلی، در واقع قبلش آنه، قبلش زمان قبلیه، بعدش زمان بعدیه. بعد میگه عدم آ در زمان بعد، عدم آ در زمان بعد. اما نمیگه عدم خودش یه چیزیه
که این در شد
مفهول هم شده. آقا مجید آیه نور محمدی ببین شیخ عبارت نراخی میگه یه عدمی داریم کل، بعد میگه این وسطش افتاده. فیلسوف میگه عدم قضیه نفس الامریه، اینا با هم فرق دارن. لذا دارم میگم اول باید معلوم کنیم آقای نراقی تو که میخوای یه عدم گل و گنده درست کنی اینطوری داره عادی حرف میزنی که مثلا یه چیزی ظرف برای همه است. این خیلی شبیه به اینکه عادی حرف زدنه، بلا الله فرستادی کسی ای ادبیات آره نداشته. اما اگه بخوای عادی حرف بزنی بعد بذار ببینیم عرف ظرف رو میفهمه یا عدم میفهمه. عدم میتونه ظرف برای همه اشکال باشه. عرف تحقق حل بسیطه اشیا رو که در اولی تصدیقاتش یا در قریبه به اولی تصدیقاتش به حل بسیطه ها دست پیدا میکنه، خود تحقق واقعیت جدای از مالیات نمیتونه به معنی ظرف جدای بر همون موجودات تصور کنه تا چه برسه به عدم
که در مقابل واقعیت.
تو بخوای عقلی حرف بزنی، تو بخوای عرفی حرف بزنی، با هر کدومش بخیر هندسه ای داره. پس اگه بخوایم عقل حرف بزنیم باید مسئله عدم ظرف بودن عدم تصویر بشه، همونطور که مسئله ظرفیت زمان باید تصویر بشه. اونایی که میگفتن زمان، ببین یه دعوایی وجود داره. خوندید تو بدایه آیا ما میتونیم زمان به معنای یک وجود واقعی به عنوان ظرف کل موجودات مادی تصویر کنیم؟ اونی که میگه راسم این حرکت شیء که میره حرکت و زمان درست میشه، این اگه حرکت نمیشد زمانی هست؟ این زمان کلان که عنوان تشکیه که همه موجودات عالمی که بیشتر پول بیه نداره.
همیشه
نسبیه دیگه،
مشابه قبل
نسبت به فرسن بعد همیشه مقبول سالی فرسن انتظاری از نحوی وجودشه. و الا اگه زمان به او، حالا دارم فلسفی عدم رو گفتم، حالا دارم زمان رو میگم، زمان رو تصویر کردیم، بعدا دعوای بحثای خلع و اینا پیش میاد، میشه یه ظرفی داشته باشیم که هیچی در او رو اشغال نکرده باشه، مکانن، زمانن، بحثای مختلفی اینجا وجود داره. پس ما ببینیم اولا ظرفیت برای زمان چجور قابل تصویره، این دید عرفیه یا عقلیه به لوازمش ملتفت بشه. برای عدم چیز رو قابل تصویر عرفن یا عقلن بهش قائل بشیم، بعد از این تازه اینا بیان موضوع حکم شارع قرار بگیرن یه مسئله دیگه. واقعا
میشه تشخیص
از قرصتون بله خدا
میتونم خواهد نظر خواست شما، یعنی کسی یه نظر برای شما یه نظر داریم، این نشون میده که واقعا نمیتونید بفهمید عرف اینو چطور
نه ما میتونیم نه برگردیم اول ما بگیم اول برگردیم نقطه صفر مرزی با دید عرفی بیان
اسمی از اصطلاحات فلسفیمون نیاریم، اسمی از اصطلاحات اصولیمون نیاریم. بعد ببینید چه جوری می‌بینید.
شما هر دو سال تصویر بکنید.
من نمی‌گم، من لوئی دارم میام جلو.
نه نه، تصویر بکنید.
من اگر نظرم بگم، یعنی نظر در مقابل محقق خویی و امام گفتم، میگم شما در خارج نمی‌رید شرکت کنید. برای چی؟ برید ان شاءالله خارج میشه بخونید کامل مفصل. اما شابهش، من شاکری داری دارم بهتون میدم، هر کدوم میرید همه اقواله که بخونید برید بالا، من همین شاکری دیگه بهتون گفتم کلید رو باز میکنه، قفل باز میکنه. آخرش
که آخرش کدوم
برخ جمعیه
هم همین
جوری
دیدن یا
نه نه بسخن حالا میخوام ببین، الان میخوام وارد حرفای شیخ بشن.
حالا استثناء علیه شیخ نیز رو تن نمیاره،
اینا توضیح نمیدن اینطوری. پس ما من تو این تنبیهات زوم کردم سر مسئله عقل و عرف و چگونگی دیدن عقلی و عرفی. هی حالا میریم تا تو تمام تنبیهات آخر رو باید با هم بحث کنیم، ردش هست و شاید این جای خلط اتفاق افتاده باشه حتی توسط شیخ. اگر این به معلوم بشه، حالا من عرف و عقلش رو گفتم، مرحله بعد ما مرحله موضوع دلیله. قرار استصحاب و حکم نقلی پیاده بشه یا حکم عقلی؟ بحث بعدی ما، آیا ما در احکام نقلی چه در ناحیه حکم و چه در ناحیه موضوع عنوانی داریم به نام عدم یا عنوانی داریم به نام زمان؟ او بخواد مستصحب ما قرار بگیره. آجت شیخ گفت استصحاب در احکام عقلی داری؟ بلش که عقل ما دعوامون سر نقل، سر عناوین موجود در ادلت، لیل، نهار، یوم، از حیث زمان یا اشیاء مقید زمان به قول شیخ در قسم سادس زمان. ما دعوامون سر عناوین ادلت. آیا تو عناوین ادلت چیز بنام خدوس زمان یا عدم ازلی و عدم و نداری؟ یا اینها تحلیل های ماست از موجوداتی که در عناوین ادله. برام را دوباره باز می‌کنم برای همون سوال شما ها. تحلیل ما از عناوین موجود در ادله است. ما چون می‌دونیم تو از تو دلیل آمده گفته که مثلا گفته مثلا حیث، بعد می‌دونیم حیث در عالم خارج یه گذشته ای داره یا آینده ای داره، داریم این عناوین رو انتزاع می‌کنیم و پیاده می‌کنیم.
یعنی تحلیل کنیم، تحلیل
می‌بینیم. نه آفرین، بعد به این که رسید
میشه
عرف، تو عنوان ها که ما عنوان زمان و ازل و عدم و یاد نداریم، پس این عناوین زایش شده از چجوری؟ از عناوین ادل زایش شدن، قطعا از عناوین زایش شدن، چون خودشون که تو عناوین منصوص نیستن. حالا که زایش شدن، با چه مکانیزمی زایش شدن؟ قوه محلله ای که این عنوان دلیل رو تحلیل کرد و این رو ازش گرفت، او تحلیلگر کیه؟ او آنالیزور کیه؟ با چه زاویه دیدی داره میبینه؟ میشه سوال ما. اگر کسی با این زاویه شروع کنه، بعد ممکنه باید بگیم مثلا شما صرف این که اومدید دیدید حیط یه واقعیت زمانیه، یه نقطه شروعی داره، یه نقطه پایانی داره، به عنوان این تحلیل فلسفی واقعیتی به نام حیطه یا تحلیل عرفی واقعیتی به نام حیطه؟ عرف حیط رو به عنوان یه واقعیت متسرم الوجود تدریجی و حصول میبینه. چجور میبینه اینا؟ ببین حالا اینا همش باید بحث بشه. آزا حیث ثبات و حیث تدریج و حیث حرکت و حیث زمان و حیث حدوث زمانی و نبود سپس موجود شدش؟ ممکنه، ممکنه ما بعداً به فلاسفه بگیم عرف با حدوث دهری میرداماد بیشتر کار میکنه تا با حدوث زمانی و تدریج شما فلاسفه. میرداماد طوری میگفت، میرداماد برای بحث عوالم مجردی میگفت، از اصلا میگفت یه نظریه داشت که متفرقات در وعاء زمان مجتمعات در وعاء فوقانی هم برامه وعاء در. او میگفت که در پدیده های زمانی کسی که اینجا بیسته گذشتش رو نداره، آیندهش رو هم نداره. کسی که ایجاد ایسته باز ای برای نداره، ای برای نداره. ما در زمان قطعه تو میند زمان تو این قطعه یسره قطعه اگر قطعه تو نفرد باشه یسره نداره این جلو. اما تمام این قطعات من الازل الالعبد تدریجی 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 وقتی کسی بره تو عالم مجردات بیسته که فوق اینجا یا حالا نه تو عالم یه جایی یه مکانی یه ظرفی بالای اینجا وجود داره، از اون زاویه که نگاه کنید لیس اندرد به کسا واخن بلا مسائل، همه اینا یه جا موجودن، حتی اون چیزی که سیعتی در آینده. درسته برای منی که الان در بستر زمانم آینده الان محقق نیست، اما اون که اشراف داره همش برای یه جا محققه. ممکنه بگیم عرف بعضی از این عناوین داره با حدوس دهریشون کار میکنه، یعنی اونی که از اول یک روز شروع میشه تا بعد تا پایان مثلا ده روز، اقلش سه روز، پایانش ده روز، کلش رو هم عرف یه وجود واحد دارش میبینه، اسمش رو میذاره عادت حیث. و شارع هم اینو کرده موضوع دلیلش. اما کی کاشف به عمل میاد از این موجود واحد به حدوث دهری؟ رضا شارع اگه دقت کردید اصلا بعد آقا بعدی آقا محمد بعد ما با همین میخوایم شرط متأخر رو توضیح بدیم. شرط متأخر با همین حدوث دهریه تصویر میشه، او کلش رو هم یه پاچه میره بنوان یه واقعیتش حکم میکنه. بعد اما کی موقع تو بستر عالم زمانی یاد کاشف به عمل میاد؟ وقتی گذشت دیدیم بیشتر از 3 روز بود میگیم حید است، اگه کمتر از 3 روز بود میگیم استعاده.
یعنی
قطع
مسافت چطور میشه؟
وقتی تو تا پایان روز رسیدی قفل کردی تبینه که روزه درست بوده. وقتی تو قطع مسافت که رسیدی به 8 تبینه که وجوب 8 بر ذمه واجب بوده. از اول به حیث اجتماعش و حدوث دهریش حکم شده، اما وقتی تو بستر ما قرار میگیره تبین بعد آخرین با آخرین جز آشکار میشه برای ما. یه غیر از اینه که ما بگیم شعار حکمش خورده به یه امر متصرم الوجود، چه تصرم ظرفش باشه چه تصرم قیدش باشه. پس ما نسبت به این تصویرمون، ما اگه میخوایم عقلی بحث کنیم باید عدم و زمان و ظرفیت و اینا رو تحلیل کنیم، اگه میخوایم عرفی تحلیل کنیم یه طور دیگه تحلیل میکنیم مصداقش رو. حالا اینا همه در مرحله مصداقیابی، زمان چیز، روز چیز، شب چیز، حیث چیز. حالا عناوین این دفعه بعد از لطیا ولک عناوین موجود در ادله چیا؟ این عناوین منصوصا در ادله یا تحلیل ما چجوری تحلیل شدن؟ از کجا به دست اومده؟ به نظر من ایزاویه خیلی از فقه جا به جا میکنه تو اصول عملی و استصحاب. خب بریم بحث بعدی، نوار بعدی. خب بیدونم بحث بعد خب 4 جلسه بود، 4 جلسه قابل استماع کنید بحث ها باشه.
این زیر مجموعه عقلی ناتون توضیحش یعنی چی؟ این چیزی که دادی خفنون قسمتش رو
گفتم دیگه، این عقل این لوازمش که الان گفتم خصوص و اینا رو باید ما ببینیم. نه زیر مجموع احکام عقل نظر ما گفتم الان این که آخر شدن گفتم آقا از تو مقدم چی رو در نظر تو نمیدونم کار میخواد.
حالا شما یک بنده خودت یا بنده یه بنده خدا رو بگی که اینطور تصور میکنن ببینیم واقعا متد های تصورشون چیه، چطور اتصال دادن. از دقیقه یه مورد باید تصمیم بیاد اونم ببینه کی به کیه توازن
میشه.
ولی من واقعا
میدونم چی در میخوام، من زمان همینطور مثل شما بودم. حالا بذارید رسول چه پاره بخونیم انشاءالله ببینیم شیخ کجا چجور عمل کرده، آخون کجا استقراقی
از ما این هم میخوندن که نیمسی مشتهد میشده.
حالا ما مشتهد شده ما از هم نیمسی هم نیمسی مشتهدی های مزدار تحلیلی که داریم انجام میدیم با تو کار دارید میکنید دیگه. حالا انشاءالله یه آشکار مرد علم جا به جا شده، یعنی به زمانی اصلا این سوالا نبود. یک کسی میگو عدم عدم گفتن افحل الفحول
تصویرش کرده.
بله
شما این
گرد متحکم
هستی
یه
عرف تحلیلی نداره از این
عناوین ها. نه گفتم تحلیل نداره، گفتم با چه زاویه ای داریم تحلیل میکنیم، با چه زاویه ای داریم وارد این
عرف چطور میتونی یه چیزی رو عرفی تحلیل
نمیتونم
برای من
اگر تحلیل نمی‌کرد، تو بقیه رو تو خود زدی. از آرد هستی درخت کنار، هستی خورما هسته رو میگرفتن، آرد میکردن، کنار نخوردید شما البته خوردی؟ شما خوردی؟ یک میوه بسیار کوچک تنبه قدره فنگیه قدره فندازیه اون زارزالکه تقریبا شمیه زارزالکه آره درخت خورما، هسته خورما رو میگرفتن آرد میکردن، بعد ازش نون درست میکردن. او کجا؟ با نون
آرد،
آرد سفید رو نمیدونم آرد های عجیب غریبی که الان
آرد سیب زمینی
پس او تحلیل میکن اما تحلیل خود تحلیل موجودی به نام عرف خودش نظریه. اینو بگید عرف داره تو زندگی روزمره‌اش از ما استفاده میکنه. شما اولی چیزی که یافتی بود تو دیگه رنگ این دیوار سفیده، اون پرده سبزه، بعدا رسیدی به این که پرده هست، دیوار هست. اینا چیزا بود که سیر روزمره زندگی همه انسان ها از همین راه رفته. اما وقتی میخواید بگید چجوری از دیوار سفید است به دیوار هست رسیدی، یه همه حرف پیش بیان. تحلیل خود قوای دراکی بشر در حد قوای سازج و عرفیش که یه سری کارها انجام میده به خودش نظریه. فقط ما حالا داریم میگیم قدم اول های آقا محمد فاطمه بذار سر اینکه میخوای عرفی حرف بزنیم و میخوای تحلیل کنیم محیط و عرفو، حالا بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. یه قدم اول بشه. من دارم اینجا که مؤاخذه میکنم میگم با حقیق نراقی اصلا اینو قدم قرار نداده. اگر تو استصحاب اومدیم نشون دادیم شیخ این رو قدم قرار داره. من دنبال این بودم که اثبات کنم شیخ عرفی حرف زده، لذا یه جا با این قاعده مخالفت کرده، یه جا با همین قاعده موافقت کرده. و میخواستم نشون بدم اونی که میاد میگه کلام شیخ رجا رحمه داری یا قاعده فلسفیه او حرف شیخ رو نفهمیده، چون او داره عقلی تحلیل میکنه نه عرفی. ها اما حالا عرف چی میگه؟ مسئله بعدیه. من فعلا تا اینجا دارم نشون میدم که شیخ خواسته بیاد رو عرف بیسته و واقعا نشونتون دارم توی استصحاب الان تو استصحاب زمانی ها شیخ براش گذاشت سر عرف فتدبر خوندم دیگه عبارتش دیروز درسی شیخ اینطوری دیده ماجرا رو. اما حالا خود این هم یه جاهای تحلیلش غلط از آب در بیاد یا در یک مسئله بعدی
شما فرمانده بودید که عموماً بعضی ها چیز میدیدن اخبار و با دید اخبار میدیدن و اشتفاق و اماره میدیدن، ولی از اتمان بعضی بعد از مثلا بعد از دوران جمعی با دیگه نگاه میکنن و اخبار بودن که من خود
نه جوانی دور دوم دست خاره دور اول دست خانه ما اماره بوده. شیخ چی کار کرده؟ چشم این بحث عرفان حالا برید وارد بشید عرفان رو بگید آقا بگید
امرسال در استصحاب احکام عرضه در قبل از بیان شد که ما در احکام عقلی استصحاب نداریم، در احکام شرعی که به حکم عقل برمی‌گردن هم استصحاب نداریم، در موضوعاتی که عقل آنها را احراز می‌کند هم استصحاب نداریم، چون که حیثیات عقلی همیشه تعقیدی هستند، لذا شک سبب می‌شود علم بعداً پیدا کنه چون موضوع هستند. اما اینجا ایده از اصول ایران خواستن یک راهی ارائه بدن و شک در احکام و خواستن در خود احکام و عبدی رو از باب عقد و قدم سیقن درست کنن که شیخ بعدا جوابشون میده. اینجا تو وسط یک کسی سوالی پرسید داره که میفرمانن که موضوع در حکمه، یک کسی میفرمانن که علیت چه نوع ایده داره، میفرمانن موضوع به منزله ایده و دو جایی سری سوالاتی مطرح میکنن که اینکه میگیم موضوع علت و حکمه این رو باید قشنگ معلوم کرد. یعنی ما اینجا در اعتباریات بحث میکنیم، اول باید بیاییم تو حقایق ببینیم علیت موضوعات در حقایق نسبت به حکم چطور است که در اعتبار هم اعتبار حد شیء مقدار شیء میکنیم بتونیم این رو اول اون رو معلوم
کنیم. حاجی قاسم به اعتبار میاره
مثال میزنه، حاجی میگه مثلا
اسم خود اعتبار حد شیء را میاره تو
اون ما داشتیم که حد این رو به اون میدهیم.
حاجی آقای کبیر رو میگه عبارت نوار کی نوشته
حاجی مثالشون رو
حاجی بعد حقیقت اعتبار رو توضیح میده.
نه مثالش هم میگه مثال در بحث میزنن میفهمن که بحث
در کلمه‌ای که به کار میبرن چیه.
مثالش
هم نمیفهمن، میگن که بحث حدیده
و تحدیده رو بحث حدیده رو بحث حدیده رو با این تعبیر به کار میبرن. مثالش هم دقیقا اینه که بحث حدیده بعد تصور و تصدیق و اینا رو مثال میزن، بعد بحث اراده ملازم با انجام حرکت بچون بحث حدیده
توضیح نهیدین شما
تو دیگه چون بحث حدیثی ملازم با انبعاثه، اینجا هم عرف حکم این لزوم بحث و انبعاث رو
ملازمه رو ببرن
اونجا میده وجوب ازش در میاد. بعد توضیح میفهمن که وجوب نه مستعمل فیه زیره امره نه ماده هم
من داشتم آقا فجام تنزیل و توضیح میدادم وجود جعلی تنزیلی اونجا نه لازم امر اعتباریه نه ملزوم امر اعتباریه، ملازم امر اعتباریه که این رو نازل منزله علت کنه برای او اونجا پیادش کرده.
بریم حالا اجا فقط ایشون اینجا این توضیحات رو میفرمان که بعد میفرمان که این اشتراک معنوی اینا بعد از این اشتراک معنوی تو سیره امرو اینا غلط، اینا همه بعد استعمال پیش میاد، استعمال تو بحث بود. فقط اجا آخرم به جای نمیرسن که نحوه علیت موضوع در حقایق نسبت به حکم چجوری که اعتباریات نسبت به این رو میزن به حوضه خونش خودش آجا حالا شما توضیح شدن.
من میگم حالا نه اجازه به جرد میکنم. خب دیگه بگید شما
بعد میفرمان که ما استثاب حکم عقل در باب موضوع چند فرض داره، گاهی شک در بقا موضوع حکم عقل از باب اشتباه امور خارج است که شیخ حکم این رو بعدا بیان میکنم.
آخه ما بحثش کردیم. خب بگید حالا بعدا
فرض دوم این است که موضوع حکم عقل از اول معین نبود بلکه اجماع توش بوده، ما از باب عقد قد به قدر متعقا حکم برش صادره کرده بودیم الان در شک میکنیم. مثال معروفش هم تخییره که ما حکم میدیم که جایی که دوران بین محضورن هست حکم رو تخییر میکنیم، بعدا شک میشود که این تخییر ابتدایی یا استمراری. میفهمم که اون اول اجماع داشت ما از باب عقد به قدر متعقا که حداقلش تخییر در ابتدا هست حکم دادیم، الان اینجا با فرض وجود شک که در موضوع عقلی استثناء پا میگیره چون حکم پا گرفته به زعیه بخوام استثناءش هم بکنیم میشه استثناء. شیخ اینجا میفهمم که برای جواب این حرف باید فرق بذاره بین مستقلات و غیر مستقلات. در مستقلات معنا ندارد که ما با مفصل نبودن موضوع حکم به موضوع حکم کنیم بر موضوع، چون موضوع علت تامت برای حکم و عقل تا موضوعش رو نشناسه حکم نمی‌کنه. اجازه جای اشکالی به خود شیخ مطرح می‌کنه که فهم این سیستم که شیخ توضیح میده در حقایقه که ما یا خودش بدیهه یا باید به بدیهی برگرده، لذا عقل اونجا میتونه حکم کنه که موضوعش کاملا واضح باشه. اما اگر موضوع رو بردیم در عقلا، ممکنه عقلا الان بگن ما اینجا قدم تقریبا برای حکم کردن من کافیه، همین مقدار برای حکم کردن من کافی، یا مثلا یک موضوع 5 عنوان داره عقل
حکم میکنه که خوب داره به خاطر اون پنج عنوانش. اوغلا یک عنوان رو برای حکم کردن خودشون کافی میدونن، اجمالا با همون عنوان کار میکنن و حکم.
مگه اینا ما توضیح داریم تو بحث احکام عقل دیگه؟
اوغلا
کاری که ما در مورد احکام عقل توضیح دادیم همین بود.
حالا اینا توضیح داد خود همون اوغلایی که به اجمال هم حکم میده رو توضیح نفهمید.
اونجا که گفتیم که به خاطر اینکه عقل
بین
دو حاکم که صحبت میکردیم گفتیم که عقل ممکنه یه چیزی رو ببینه برای حکم کافی بدونه، اما او در محکمه شارع یکی از اجزاء علت تامه باشه.
از اینجا عقل رو
میدونن
چون تعدد حاکم فرق نمیکنه.
آفرین.
حالا
ما بحثم بود حد وسطی که شما فهمیدید، ما ملاک کلیشو کامل پیاده کردیم.
اما حد وسطی که فرمودید که تعدد حاکم
اون
تا
آخر وقت
قشنگ بحثو
واضح‌تر می‌کنه. ما اینو بذارید آقای من بحث موضوع خود موضوع علت حکم رو با شما یه بار بحث کردم سر استصحاب احکام. این که این موضوع ارتباطش با علت ثبوتی چیه؟ این علت در عالم اثبات این چه جوری قرار می‌گیره؟ دخالتش از حیث البته نه از حیث منطقیش ما بحث کردیم نه از حیث اعتباریش، از حیث اصولی تو سیستم شیخ بحث کردیم که شیخ ما دیگه ترجیح دادیم شیخ اول بایدار از نوع ضرورت بالقیاس دیده، یادتونه دیگه، اعتبار به این معنا تو حرفای شیخ نیست و البته تو حرفای هیچ کدوم از اصولی نیست به نظر ما، از این اصولی متعارف هیچ کدوم نیست. اینها اعتبار معنای ضرورت بالقیاس گرفتنه و البته تو این سیستم که یک نحو امر تکوینی داره اینجا پیاده میشه، در اینجا این موضوعی که اینجا داریم میگیم این عماریت داره برای اون علت حکم که در نقل ما موضوع رو میبینیم که شارع گفته اما علت رو نمیدونیم، اما شارع موضوع یه طوری ارائه میده که به ما رسم میده تو خارج، تمییز میده بیملاک رو از باملاک تو خارج، اما علت گمان نداره، لذا نمیتونیم نمیتونیم دوران حکم تابعی درست کنیم، این از تو جز این نیست درست کنیم.
شک ما
هم رسم خراب نمیکنه، اما شک ما هم اینو خراب نمیکنه چون ممکنه مال سائر حیوث باشه، اما در حکم عقل اینطور نیست، پیش خود عقل. اما تعدد حاکم همیشه یه قانون توش پیاده میشه. اینو بلا پیاده کردیم دیگه، چیز خاصی فعلا. بله راست میگید، ما حیث موضوع از حیث فلسفی رو بررسی نکردیم. آیا در نظام تکوین موضوع علت و حکم در گزارای حقیقی موضوع علت و حکم؟ بله اونم درسته. کجا درسته؟ ان شاء الله در حقیقت قضایای شرطیه و حقیقت نظام عرض ذاتی که تدوین کننده نظام علوم تجربی و ریاضیه و بو علی سینا با نظام عرض ذاتی خواسته تقسیم یک بند نظری مثل قسم رو درست کنه، به قول مصطفی تقسیم به موضوع. ان شاء الله اونجا میبینید چون موضوع علت و حکم همه اون نظام عرض ذاتی درسته. اجمالا ببین آقای فضیلت، ببین اجمالا ما گفتیم محمول معلول این موضوع، این موضوع معلول این موضوع، موضوع اونجا علت حکمه، محمول من زیمه یعنی موضوع علت محموله، یادتون میاد؟ پس موضوع علت حکم تو نظام عرض ذاتی و تکوین درسته، قائلم داره بعدم بحث بشه. تو نظام اعتبار چجور میشه؟ این سوالی که حاجه ها گفته، اینم آخر کاره، از باب تطابق بین نظام اعتبار با حقیقت باید درست بشه. فعلا ما کجاییم؟ ما با یه تحقیق ویژه اول سال یه دو ماه وقت گذاشتیم رسیدیم به اینکه یه بار ما می‌خواستیم بفهمیم، می‌خواد حرف شیخو بخونیم، حرف آقای این آقا آخوندو بخونیم، می‌خواستیم بفهمیم تو کلمات اینا اگه کلمه اعتبارم بیاد که هر چی میاد این به چه معنا؟ ببین این به معنای همون ضرورت بالقیاس تو این سیستم هم موضوع توضیح دادیم. بذار سه جور حرفه بعد ببینیمشون. خب
جبر فرض کنید که اینا باید ببینیم عقلی که میگیم حکم عقل، عقل عملی و عقل نظری. اگر بحث از سر عقل عملی که موضوع تمام شی برای حکم عقل است، اینجا حکم چه میشه؟
این هم سر خودش درست،
یعنی چه این حکم چه میشه؟
ما باید ببینیم اولا این استصحاب احکام عقل میخوایم بگیم یا حکم عقل عملی یا نظری، به تبع او باید شروع کنیم بحث کردن. چون کلمه علیت تو عالم عقل عملی اومد گفتیم علت تامه للمستوى القب مختزیه حسنه لا اقتضا، باز اینو ما باتون ایاتون باش در قصد خبر باید میگم توی بحث تقد ازد سر عبارت صاف اصول بحث کردیم با هم دیگه تو رسائل پارسا نه بحثی ندار چون ما با هم بحث کردیم، من دارم میگم بریم جلو.
اما اونجا باید علت تامه اونم به معنای تمام الموضوعیت اونم باید معنا کنه. یعنی در فضای سوم ببین آقا مهدی گفتم یه بار میگه موضوع تو عالم تکوینی و حقایق چجوری موضوع علت و میشه نظام عرضاتی، یه بار میگه موضوع تو عالم اعتباریات میگه به منزله علت، یعنی چی؟ این برمیگره به اینکه قانون اعتبار درست تعقل کنی که اعطا حد شه نمشه آخر، بعد بیاییم حد یعنی چی، اعطا یعنی چی، بعد بیاییم موضوع اینجا رو درست کنیم که اگه اومدی تو عالم اعتبار رفتی تو عالم عقل عملی. حالا اصولی این که دنبال استصحاب احکام عقل بودن، یه عقلی که میگفتن چه نوع عقلیه، عقل نظری یا عقل اصلا عقل نظری محض احکام شرعی قرار میگیری یا نه، عقل عملی محض احکام شرعی قرار میگیری یا نه، اینم یه بحث دیگه دنباله همون بحثه. فعلا پیش ما این حرفا مطرح نیست، تو شیخ ایستاده سر ضرورت بالقیاس و مرز عقل نظری عملی هم به هم زده. مفهوم دارم چی میگم؟ شیخ ایستاد کو عقل گفت آقا اون چیزی که اینا بهش گفتن عقل عملی که بهش گفتن حسن قبط حقیقتش چیه؟ ضرورت بالقیاس، ضرورت ما از احکام عقل نظریه. شیخ در واقع مرز اینا رو شکونده. حاجا که داره حرفو میزنه بنابر اینه که
اینطور
نمونه. مرز عقل نظری عملی محفوظ باشه، اعتبار محفوظ باشه، این همه ادبیاتی که من تو الموجد اصول فقه باتون حاج آقا شروع این اولی کلاسی بودی که حاج آقا با اینا اصول شروع کرده یا اواسط دومی کلاس بوده مثل الموجد اصول فقه ما، فعلا حاج آقا داره حتی حقو میزنه آهسته آهسته اعتبار حقیقت تا با انشاءالله یه جایی بگیره تشون ترمز دستی بکشه و اگر بینیم حالا اعتبار چی بود داشتید میگفتید برسه به همین جایی که من و شما با هم رسیدیم بهش. درست شد؟ خیلی خوب بریم بگید این تموم بشه دیگه. چیزا خواهد که فعلا اینا با هم بحث کردیم قبلش.
آجا با این هست فرقی بین شبهات موضوع حکمه در احکام عقل نشد، هر دو احرار نشد. آجا فهمیدن که اگر تا همجا خلاصه میشد شیخ بعدا جواب یعنی مشکل موضوعی ها رو حل کنید. اینجا شیخ یه اشکال دیگه مطرح کنید، شمایی که میخواستید موضوع رو درست بکنید میخواستید باش اثبات اطلاق بکنید، یعنی میخواستید بگید یه بار ما میخواییم بگیم موضوع باقیست لذا حکم باقیست، وقتی این رو میخواد بگید این میشه اصل مثبت. اگر که شما بدید موضوع رو هم درست بکنید بعدا این تیکش گیر میکنه دیگه، بازم توش نمیشه استرس حال کرد، یعنی حکم میگه
بعد گیر میکنه
که فهمید شیخ بعدا مشکل موضوع رو حل میکنه جدیتر، اما
به به این ملاک نمیتونیم حلش کنیم، باید طور دیگه حلش کنیم. خیلی اینم قبلا بحث کرده بودیم با
کلاً
بحث بده یه
فرض دیگه ساسه میخواد. باش بذاری برای فرض آنچه ما این سوال بده که دو جا مطرح شده قرار از آموزشی بوده چی بوده؟
چی؟
یعنی استثناء احکام
بذاری تموم بشه من نکاتمو عرض میکنم فعلا تموم بشه.